صدای رادیو فردا را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک می شنوید. درود شنونده گرامی، پس از گلچین برنامه رادیو پس فردا با فرشید منافی و همکارانش، نوبت میرسه به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا که من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. در این روز چهارشنبه چهارم دی ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 25 روز از ماه دسامبر سال 2013 میلادی، در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان آماده کردند و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید. از همکارم آزاده اسدی که رأس هر ساعت و نیم ساعت تا کنون شما را در جریان خبرها قرار داده. آزاده جان شب خوش و به استودیو خبر مثل همیشه خوش آمدید.
ممنونم از تو جان، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا، شب تو هم بخیر جان عزیز و شب شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا هم خوش. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه یک بار دیگر تشکیل پرونده فساد مالی علیه برخی مقام‌های دولتی و بازرگانان این کشور را توطئه‌ای مسلم توصیف کرد. او افسوده مردم و جمهوری ترکیه با حمله‌ای مواجهند که به شکل تحقیقات درباره فساد مالی ارائه می‌شود.
yolsuzluk kılıfına gizlenmiş Türkiye'ye millete Türkiye'nin geleceğine kasteden
آقای اردوغان در جمع اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در آنکارا گفت علت آنکه این حزب 11 سال از قدرت را در دست دارد صداقت و تعهدش به کشور و مبارزه با فساد است. سه وزیر اقتصاد، کشور و محیط زیست که پسرانشان در ارتباط با پرونده فساد مالی بازداشت شدند، روز سه‌شنبه استعفا کردند اما اتهام‌ها را هم رد کردند. وزیر محیط زیست هنگام اعلام کناره‌گیری‌اش از اردوغان خواست استعفا دهد. بشنویم از ایران. وزارت بهداشت گفته است برای ادامه درمان دانش آموزان شین‌آبادی که دچار سوختگی شدید هستند اعتباری از منابع داخلی این وزارتخانه و نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. محمود رضا محقق از معاونان وزارت بهداشت به خبرگزاری‌های ایران گفته است معالجه اولین گروه از این دانش آموزان از روز دوشنبه آغاز می‌شود. او افزوده که تعداد این دانش آموزان کلاً 13 نفر است اما در مرحله اول 3 نفرشان بستری می‌شوند. خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه از تجمع خانواده‌های این دانش آموزان در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران در اعتراض به توقف درمان فرزندانشان خبر داده بودند. در آذر ماه سال گذشته بخاری نفتی لبستان دخترانه روستایی شین‌آباد پیرانشهر آتش گرفت که در نتیجه آن 13 تن از دانش آموزان دچار سوختگی شدیدی شدند و 2 نفر جان خود را از دست دادند. طرح انتقال پایتخت ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراهای مجلس رفت. خبرگزاری مهر گزارش داده است بانک بر اساس روال عادی بررسی لوایح در مجلس قرار بود. پس از تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت جزئیات آن در جلسه روز چهارشنبه بررسی شود اما به دلیل ایراداتی که به این طرح وارد شد هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها فرستاده است. در خبری دیگر 12 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی شدند. در این نامه آمده که سالها تلاش و مبارزه با فساد مالی امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده و فساد مالی مزمن به فساد سیاسی و جرایم یقه سفیدها دامن زده است. بابک زنجانی، بازرگان و سرمایه‌داری که نامش در گزارش‌های مربوط به نقل و انتقال پول فروش نفت آمده، در پاسخ به این دسته از نمایندگان مجلس در صفحه فیسبوکش نوشته امروز تلاش‌های او آزاردهنده شده، ولی اگر یک بار از خود او می‌خواستند با مدرک و دلیل نشان می‌داد که جرثومه نیست و یک قهرمان است. و باز هم بشنویم از جانشین فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران که گفته است بعد از ترور دانشمندان هسته‌ای ایران حفاظت از این شخصیت‌ها به سپاه واگذار شده است. محمد حسن کاظمی روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفته پس از این اقدام ترور موفقی انجام نشده است. این فرمانده سپاه پاسداران همچنین از خونسا کردن 26 مورد عملیات هواپیما ربایی توسط سپاه تا سال 89 خبر داده و گفته بعد از این سال هم مورد موفقی در زمینه هواپیمای ربایی در ایران روی نداده است.
متشکرم آزاده جان. آزاده اسدی خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی رسوند و و ما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه مطالبی خواهید شنید؟ همکارم نادر صدیقی در گزارشی به سخنان فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران پرداخته است که در گفتگو با یک وبسایت جمهوری اسلامی به شدت از توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو انتقاد کرده است.
گروه های دست راستی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی منتظر وقوع اتفاقی هستند.
همکار دیگرم رضا جمالی در گزارشی سخنان امروز صادق عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی ایران را مورد بررسی قرار داده. آقای لاریجانی امروز نیز رویدادهای سال 1388 در ایران را فتنه نامید. و همکارم سمیرا قرایی در گزارشی به تحولات در ترکیه و استعفای 3 وزیر کابینه دولت این کشور پرداخته است.
فرمانده اقتصاد مالی اگر خیلی جدی و اگر خیلی بزرگ نبود این استعفا پیش نمی‌اومد.
طبیعتا نظر شما شنوندگان گرامی را هم با صدای خود شما خواهیم شنید. بیش از یک سال از حادثه آتش سوزی در مدرسه ابتدایی روستای شیناباد می گذرد، اما روند درمان دانش آموزان آسیب دیده به گفته خانواده هایشان به کندی پیش می رود. همکارم مهتاب وحیدی راد گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. و سرانجام همکارم آزاده اسدی در گزارشی به بررسی کشمکشی پرداخته است که در ایران بر سر برنج آلوده وارداتی و یا داخلی بودن آن در گرفته است. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با یک وبسایت جمهوری اسلامی از توافقنامه هسته‌ای ژنو با گروه 5 به علاوه 1 به شدت انتقاد کرده و آن را ناشی از به گفته او انفعال گروه مذاکره کننده دانسته است. اجازه بدید به گزارشی که نادر صدیقی همکارم تهیه کرده گوش کنیم.
فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در کابینه محمود احمدی نژاد، روز سه‌شنبه در گفتگوی مشروحی با وبسایتی به نام فرهنگ نیوز، سیاست‌های دولت حسن روحانی در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مذاکره با قدرت‌های جهانی را منفعلانه، نامشخص و موجب تضعیف اراده ملی توصیف کرد. او گفته است که طرف ایرانی در مذاکرات ژنو از سر خوشخیالی و عجله امتیازهای فراوانی به غرب داده است. توافقنامه موقت ژنو که ماه گذشته اعلام شد، جمهوری اسلامی ایران را متحد می‌سازد که فعالیت‌های اتمی خود را نه متوقف که محدود کند، از جمله غنی‌سازی اورانیوم را در سطح پایین‌تر از 20% ادامه بدهد. ولی به گفته آقای عباسی، کاهش سطح غنی‌سازی به درخواست دیگران عزم و اراده جمهوری اسلامی را خدشه‌دار می‌کند. آقای عباسی پیش از این نیز در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق در تهران توافقنامه ژنو را هدف انتقاد قرار داده و ادعا کرده بود که اگر سعید جلیلی مسئول پیشین مذاکرات هسته‌ای ایران 1/10 امتیازات ژنو را می‌داد، اکنون به جای حسن روحانی رئیس جمهوری بود. او در گفتگو با فرهنگ نیوز بار دیگر مقایسه ای از عملکرد دو گروه مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی ارائه می دهد و می گوید به نظر من در مذاکرات ژنو منفعلانه عقب نشینی کردند. در واقع توافقی که حاصل شده بزرگ نیست. دولت فعلی این موضوع را بزرگ کرده که کار بزرگی انجام داده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مقیم بریتانیا، در زمینه اختلاف‌های مقام‌های پیشین با عملکرد دولت آقای روحانی می‌گوید:
گروه‌های دست راستی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی منتظر وقوع اتفاقی هستند که مذاکرات ژنو رو و توافق موقت رو با مشکل موضعی رو برو بکنه و از این فرصت استفاده بکنن. آقای روحانی فرصت زیادی برای به نتیجه رساندن این توافق موقت نداشت، حال اون که در نتیجه چانه‌زنی های موضعی تیم مذاکره کننده این فرصت حالا برای دست راستی های حاکمیت فراهم شده. سیاست گذشته جمهوری اسلامی پیش از روی کار آمدن دولت آقای روحانی ندادن هر نوع امتیاز به جامعه جهانی و قبول نکردن خواسته های اونها در رابطه با برنامه اتمیش بود. حالا اونچه که اظهار میشه به نوعی آشکار شدن مخالفت های طرز فکر گذشته با تغییر وضعیت فکری است که در درون دولت شکل گرفته. اظهارات آقای عباسی به نظر من تندترین انتقادی است که تا به حال بخشی از حاکمیت دولت گذشته نسبت به توافق موقت و در تقابل با سیاست های دولت کنونی مطرح شده و این نشون میده که توافق موقت آقای روحانی با گروه پنج علاوه یک در شرایط بسیار بسیار دشواری است.
و اما عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با گروه پنج به علاوه یک روز سه‌شنبه گفته است که برخی مواضع آمریکا خلاف توافق ژنو بوده است. به گزارش پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، آقای عراقچی بیان که به این مواضع به گفته او خلاف اشاره کند اضافه کرده که بعد از توافق ژنو آمریکا اقدام‌های تحریک‌آمیزی انجام داده که خلاف حسن نیت و روحیه همکاری به عنوان لازمه اجرای توافقنامه ژنو محسوب می‌شود. وی این رویکرد را نادرست خواند و گفت که تهران به این موضع پاسخ خواهد داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سوم دی ماه گذشته در مصاحبه با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که اضافه شدن اسامی و شرکت‌ها به فهرست تحریم‌ها نقض تفاهم ژنو نیست، اگرچه اصل تحریم اشتباه است. دولت آمریکا در تاریخ 12 دسامبر جاری 21 آذر ماه گذشته بیش از 10 شخص حقیقی و حقوقی را به علت نقض تحریم‌ها و پشتیبانی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران روز چهارشنبه با انتقاد تند از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 افزود آن حوادث یک سوء تفاهم نبود، بلکه به گفته او فتنه خطرناکی بود که در تاریخ ایران فراموش نخواهد شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه 4 دی بار دیگر با اشاره به حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از آن واقعه به عنوان فتنه نام برد که به گفته او از تاریخ ایران فراموش نشدنی است. وی که در جمع مسئولان عالی قضایی کشور سخن می گفت افزود عده‌ای ادعا می کنند که در حوادث سال 88 به آنها ظلم شده و گفتند که از ظلم خود می گذرند. او با لحنی تند خطاب به آنها گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد. به نظر می‌رسد که مخاطب این گفته ی رئیس قوه قضاییه محمد رضا خاتمی برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران است که اوایل آذر ماه در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره اعتراضات سال 88 گفته بود که اصلاح طلبان در همان سال از طلب خود گذشتند و نسبت به ظلمی که به آنها رفته است از کسی طلب و ادعایی ندارند. در همان زمان این سخنان نایب رئیس مجلس ششم با واکنش تند برخی از نمایندگان اصولگرا در مجلس روبرو شد. همزمان روز چهارشنبه دو روزنامه جوان و رسالت نزدیک به سپاه پاسداران طی مقاله‌های جداگانه از ادامه حصر بدون محاکمه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضات سال 88 دفاع کردند و این پرسش را مطرح کردند که چرا رهبران این اعتراضات همچنان به تقلب در انتخابات اصرار دارند و خواهان عذرخواهی نیستند. از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی گمان زنی های مبنی بر تلاش او برای آزادی رهبران جنبش سبز مطرح شده که هر بار با واکنش تند برخی از اصولگرایان روبرو شده است. برخی خواهان ادامه حصر آنها هستند و برخی دیگر شرط آزادی رهبران جنبش سبز را منوط به عذرخواهی و قبول اشتباه از سوی آنها عنوان کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین اظهارات خود در این باره در مرداد ماه سال جاری گفت:
با خب چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ خب چرا عذرخواهی نمیکنن؟
اما آنطور که تاکنون به وقوع پیوسته هنوز خبری از عذرخواهی و قبول اشتباه از سوی رهبران اعتراضات سال 88 نیست و آنها همچنان در حصر بدون محاکمه به سر میبرند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش در نشست رسانه‌ای هفتگی خود درباره آخرین وضعیت پرونده رهبران جنبش سبز گفت:
اینها مرتکب یک جرم شدند و اون اتفاقاتی که افتاد بالاخره مسببین اصلی اینها باید اون خسارت کارشون را و جبران مفادشون را کرده باشند و طبیعی است که در این خصوص هم تصمیم گرفته شده و این تصمیم کماکان به قوت خودش باقی است. هیچ تغییری هم همونطوری که در جلسه من قبل عرض کردم تا الان به وجود نیامده.
اما در تازه ترین اظهارات حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران در گفتگو با ماهنامه اندیشه پویا آزادی رهبران معترضان انتخابات سال 88 را منوط به تصمیم خود آنها برای مصالحه و قبول مسئولیت عنوان کرده است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند بدون آنکه دادگاهی در این باره حکم داده باشد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-7-926-011-57-30.
همونطور که در خبرها شنیدید، سه وزیر ترکیه استعفا کردند. به گزارش رسانه‌های ترک، پسران این سه وزیر همگی در جریان بازداشت‌های هفته گذشته توسط پلیس استانبول به جرم رشوه‌گیری و پولشویی دستگیر شده بودند. سمیرا قرائی گزارش می‌دهد.
وزرای کشور، محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری و همچنین وزیر اقتصاد ترکیه روز چهارشنبه 4 دی ماه در ارتباط با پرونده فساد مالی در این کشور استعفای خود را تقدیم دولت کردند. استعفای این وزرا 8 روز پس از دستگیری پسرانشان در جریان رسیدگی به این پرونده صورت می‌گیرد. زافر چاگلایان وزیر اقتصاد در بیانیه‌ای که روز 4 دی ماه منتشر شده گفته است: از سمت خود به عنوان وزیر اقتصاد استعفا می‌دهم تا مگر حقیقت روشن شود و این دسیسه زشت برچیده شود. معمر گولر وزیر کشور ترکیه نیز که همزمان با وزیر اقتصاد استعفانامه خود را تسلیم دولت کرده از بیگناهی پسرش در این پرونده می‌گوید. اردوغان بایراکتار وزیر محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری نیز ضمن اعلام خبر استعفای خود در گفتگو با تلویزیون NTV از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواسته تا او نیز استعفا دهد. آرزو جلالی فر اکینجه پژوهشگر مسائل خاورمیانه مقیم شهر آنکارا درباره این استعفاها به رادیو فردا چنین میگوید:
پرونده فساد مالی اگر خیلی جدی و اگر خیلی بزرگ نبود این استعفا پیش نمی اومد. یعنی حداقل اردوغان این ریسک رو نمی کرد که قبل از انتخابات این ستا وزیرش اینجوری از دست بده. این استعفا آخرین وزیر رو شنیده باشین، اونجا میگه که من اینو قبول نمی کنم که نخست وزیر امروز صبح یه نامه بفرسته و بگه که جوری که منو وارد موضوع نکنین و اسم منو که موضوع نکنین استعفاتون رو بدین و موضوع رو تموم کنین. میگه تمام این قرارداد در مورد فساد مالی و رشوه و اینجور چیزا هستش زیر تمام چیزا امضای نخست وزیرم هستش، پس من فکر میکنم که نخست وزیرم باید استعفا بده.
اما اقدام معمر گولر وزیر کشور ترکیه پیش از تسلیم استعفانامه خود در برکناری 400 افسر پلیس بحثای بسیاری را در رسانه‌های ترکیه به راه انداخته. مجموع افسرانی که پس از به جریان افتادن این پرونده از اداره پلیس کنار گذاشته شدند در حال حاضر به عدد 500 میرسد. به گزارش روزنامه تودی زمان، رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه اتفاقات اخیر مربوط به فساد مالی در این کشور را تلاشی سازماندهی شده از سوی خارج برای ایجاد تفرقه در ترکیه خوانده است و روز 30 آذر ماه نیز تهدید به اخراج سفرای خارجی کرده. روز 26 آذر ماه پلیس استانبول طی یک عملیات هماهنگ شده در دو شهر آنکارا و استانبول بیش از 50 تن را دستگیر کرد که پسر سه وزیر، شهردار محله فاتح در استانبول، قول ساخت و ساز شهر استانبول، مدیر کل بانک دولتی هالک بانک و یک تاجر ایرانی به همراه چند کارمند از وزارتخانه های محیط زیست و اقتصاد در میان دستگیر شدگان بودند. در حال حاضر 24 تن از این افراد همچنان در بازداشتند. به گفته منابع رسمی ترکیه، این کشور در جریان جابجایی 87 میلیارد یورو که بیشتر آن از ایران بوده نقش داشته است. تحلیلگران ترک میگویند که این پرونده کارزاری است میان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و فتح الله گولن، رهبر معنوی ترک و از تاثیرگذاران بر جنبش خدمت. جنبش خدمت یکی از تاثیرگذارترین جنبش‌های اسلامی است که سال‌های سال در ترکیه و با داشتن مدارس خصوصی به تربیت قضات، افسران پلیس و دولت مردان آینده پرداخته است و بر همین اساس است که در اذهان عمومی در کشور ترکیه غالبا قضات و افسران پلیس به لحاظ فکری نزدیک به عبدالله گولن دانسته می شوند. آرزو جلالی فر اکینجه، پژوهشگر مسائل مربوط به خاورمیانه، در این باره می گوید
اردوغان می خواست سیستم ترکیه را عوض کنه، سر اینکه اردوغان اصلا دیگه کلن می خواست یک کاری بکنه که این آدمای گولن از پستای کلیدی که داشتن تمیز بشن. مثلا توی تشکیلات پلیس 400 پلیس رو جشم عوض کردن. همه اینا برمیگرده به این که خواست گولن رو یه جوری تصفیه کنه از این جاهایی که وارد حکومت شده، چون دیگه رقابت شروع شده بود بین گولن و اردوغان. به خاطر همینه میگن که این جنگ بین فتح‌الله گولن، جماعت گولن و اردوغان هستش.
گولن و جنبش خدمت در به قدرت رسیدن اردوغان و حزب او، حزب عدالت و توسعه، نقش مهمی داشتند. اما اقدام دولت در تعطیلی شبکه‌ای از مدارس خصوصی که تحت مدیریت جنبش خدمت بودند، اختلافات میان گولن و اردوغان را تشدید کرد و حال این پرونده بروز آشکار این اختلافات است.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی. میشنویم.
میخواستم بگم که آقای روحانی، تو این ماهی 800 هزار تومان حقوقی که ما داریم از سر کارمون میگیریم، میخواستم بگم که 800 هزار تومان رو ما بیاریم بدیم دست خودت با خانوادت. بدونی میتونی پول آب و برق و گاز و تلفن و خرج خانواد، مدرسه و زندگیمونو که داریم باش میچرخونیم با هزار تا بدبختی، اینو بدیم به خودت، خدایش میتونی زندگی تو باش بچرخونی. تو میدونی ما تو چه خفت و خاری داریم زندگی میکنیم. بابا انرژی هسته‌ای رو ول کن، به مردمت بچسب.
عده‌ای از مردم به روحانی رأی دادن چون معتقد بودن که روحانی بیاید کارها درست می شود. من از مردم ایران یک سوال دارم. مگر این روحانی با روحانیون دیگر که نزدیک به 40 سال است بر ایران حکومت می کنند فرق دارد؟ همین در جمهوری ایشان بیش از 400 نفر در ایران اعدام شدند و هزاران هزار نفر را به جرمهای واهی دستگیر و شکنجه کردند.
25 دسامبر تولد عیسی مسیح، پیامبر صلح و دوستی و مهربانی، به همه مسیحیان به ویژه مسیحیان شنونده رادیو فردا مبارک باد. فرشته هستم از تهران.
آقای مرتضوی به دوستای خودش هدایای 50 میلیون و 100 میلیون میداد، به نماینده مجلس 1 میلیون و 2 میلیون. آقای زنجانی هم احتمالات سهم نمایندگان مجلس هم داده که امروز اعتراض میکنن. من از راندخارهای محترم اقتصادی خواهش میکنم از این بعد هر وقت خواستن اعتراض کنن اول سهم بچه های مجلس بذارن کنار، این دیگه مجلسشون مشکل ایجاد نکنه.
من مشکلی داشتم که با برنامه شما در میان بذارم. من چند سال سابقه کاری در شرکت فوت را دارم. الان برای نیرو گرفتن شرایط سنی گذاشتم. از آقای کرواتیان سوال من تکلیف این مانی که سابقه کار دارم چیه؟ ممنون.
دو سف چهل و دو سف دو بیست و یک دوازده 2112 شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فرداست. با گذشته بیش از یک سال از حادثه آتش سوزی در مدرسه ابتدایی روستای شیناباد در پیرانشهر، روند درمان دانش آموزان آسیب دیده در این حادثه به کندی پیش می رود. اجازه بدید به گزارشی که مهتاب وحیدی را تهیه کرده گوش کنید.
دانش آموزان شینابادی چند روز است که با خانواده هایشان به تهران رفتند تا روند درمانشان را پیگیری کنند. درمانی که وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت اعلام کرده بودند تمام هزینه هایش را تقبل می کنند و تا آخرین مرحله پیگیر آن خواهند بود. اما آنطور که خبرگزاری تسنیم نوشته، این کودکان به همراه خانواده هایشان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با مراجعه به نهاد ریاست جمهوری و تجمع در محوطه این نهاد خواستار دیدار با حسن روحانی و پیگیری روند درمانشان توسط شخص رئیس جمهوری شدند. همزمان به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته که در معالجه این کودکان کوتاهی نخواهد شد و دستور پرداخت هزینه های درمانشان چند هفته پیش صادر شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمود رضا محقق معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت هم از آغاز درمان این دانش آموزان از دوشنبه هفته آینده خبر داده. رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس هم که پیشتر بارها از روند درمان دانش آموزان شینابادی انتقاد کرده بود، روز سه‌شنبه از تعیین برنامه جراحی این دانش آموزان خبر داد و گفت برای تأمین هزینه‌های درمانیشان مشکلی وجود ندارد. دولت قرار بود برای انجام تعدادی از جراحی‌های ترمیمی این دانش آموزان آسیب دیده مبلغ 5 میلیارد تومان اختصاص دهد، اما گزارش‌ها از ایران حاکی است که روند درمان این کودکان به دلیل آنچه که کمبود اعتبار خوانده شده متوقف شده است. پدر آمنه راک، یکی از دانش آموزان آسیب دیده شینابادی، به خبرگزاری تسنیم گفته که هنوز مشکلات درمان این کودکان حل نشده و اگر در این باره نتوانند با حسن روحانی دیدار کنند، به دفتر آیت الله خامنه ای رهبر ایران خواهند رفت. جراحی های ترمیمی این دانش آموزان قرار بود از روز 30 آذر ماه آغاز شود، اما به دلیل عدم واریز هزینه های درمانی هنوز در بیمارستان بستری نشدند. حادثه آتش سوزی در کلاس چهارم دبستان ندای انقلاب روستای شیناباد 15 آذر ماه سال 91 رخ داد. حادثه‌ای که دو قربانی هم بر جای گذاشت.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. کشمکش بر سر برنج آلوده وارداتی یا داخلی بودن آن همچنان ادامه دارد. اجازه بدید به گزارشی که آزاده اسدی تهیه کرده با هم گوش کنیم.
برنج که یکی از پایه‌های اصلی و ثابت غذای ایرانی است، حدود 5 سال است به خاطر وجود کادمیوم، آرسنیک و سرب در دانه‌های سفیدش در ایران چندان قابل اعتماد نیست و بحث برانگیز شده است. در حالی که مردم برای خرید برنج هندی و پاکستانی مشکوک و نگرانند، وزارت بهداشت میگوید یک سال روی برنج‌های وارداتی تحقیق کرده است. به گفته این وزارتخانه، حد مجازی از این فلزات در برنج مشخص شده که با توجه به توانایی دفع، آسیبی به بدن نمی‌رسانند. کادمیوم باعث مسمومیت سریع کبد و کلیه ها می شود. آرسنیک و بسیاری از ترکیبات آن هم سمی هستند و به اکسید آن مرگ موش میگویند. سرب هم فلز سمی است که به پیوندهای عصبی آسیب می‌رساند و باعث بیماری‌های خونی و مغزی می‌شود. مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده و گفته است که در یک سال گذشته فقط 1% از برنج‌های خارجی بالاتر از حد مجاز مسموم بودند و از گمرک برگشت داده شدند. با اینکه مسئولان میگویند 80-90% برنج‌های وارداتی از هند است، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو میگوید کشورهایی مثل هند از دیدانها آلوده اند و اجازه آماده سازی و بسته‌بندی برنج تنها به مناطق پاک داده می‌شود. با این وجود سازمان غذا و دارو اواخر آبان ماه در بخشنامه‌ای از آلودگی 7 نوع برنج توزیع شده در بازار که 5 نوع آن از انواع برنج‌های ایرانی بوده خبر داد و دستور جمع‌آوری برنج‌ها را صادر کرد. کمی بعد خبرها حکایت از آلوده نبودن برنج‌های تولید داخل داشت و آنگونه که وزارت جهاد کشاورزی و دبیر انجمن برنج اعلام کردند، برنج‌های ایرانی آلوده نیستند و برنج‌های هندی و پاکستانی هستند که با بسته‌بندی ایرانی در بازار توزیع شدند و مسموم و آلودند. دبیر انجمن برنج هم بعد از این خبر اعلام کرد با توجه به اینکه برنج‌های آلوده وارداتی به نام برنج ایرانی معتبر در بازار عرضه می‌شود، از سال آینده همه محموله‌های تولیدی با کد رهگیری در بازار عرضه خواهند شد. سازمان غذا و دارو هم می‌گوید از ابتدای سال آینده حتی به برنج‌هایی که نزدیک به حد مجاز هستند اجازه ورود به کشور داده نخواهد شد و برنج‌های وارداتی هم شناسنامه دار می‌شوند تا قابلیت ردیابی داشته باشند.
با گزارش آزادی اسدی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. به اتفاق مهرداد در اتاق فرمان تا مجله نیمه شب بدرود. جان خاکزاد، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز.